ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. پایگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستاپول اشغال شد. دادگاه قانون اساسی روسیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را قانونی دانست. اطلاعات موجود در دستگاه شبیه ساز پیدا شده در خانه خلبان هواپیمای گم شده قبلا پاک شده بود. درود شنوندگان ارجمند. قرارگاه فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین در سواستاپول در شبه جزیره کریمه به اشغال نیروهای نظامی طرفدار روسیه درآمده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صبح امروز افراد نظامی متعلق به نیروهای دفاعی کریمه و صدها تظاهرکننده با ورود به پایگاه دریایی متعلق به نیروی دریایی ارتش اوکراین و اشغال آن پرچم روسیه را بر فراز آن نصب کردند. گزارشی از درگیری و خشونت منتشر نشده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای نظامی کریمه مسلح نبودند. گزارش شده است که اشغال کنندگان در حال مذاکره با نیروهای اوکراینی مستقر در آن پایگاه هستند. شبه جزیره کریمه با برگزاری یک رفراندوم بحث‌انگیز اعلام کرد که به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امروز معاهده پیوستن آن شبه جزیره به روسیه را امضا کرد. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را قانونی دانست. والری زورکین رئیس دادگاه امروز گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستاپول به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانست. انتظار می رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تایید کند. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قانونی دانستند. به گفته مقامات دولت مالزی، اطلاعات موجود در دستگاه شبیه ساز پروازی که از خانه خلبان هواپیمای گم شده پیدا شده بود پاک شده است. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی امروز با اعلام این مطلب گفت کارشناسان در تلاش برای احیای اطلاعات پاک شده از این دستگاهند. همزمان در حالی که جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی وارد 12th روز می شود، خانواده تعدادی از مسافران حاضر در این پرواز گفتند در صورتی که مقامات مالزی درباره این حادثه اطلاعات دقیقی ارائه ندهند اعتصاب قضا خواهند کرد. خبرگزاری رویترز میگوید صادرات نفت ایران تا پایان ماه فوریه از میزانی که تحریم‌های غرب اجازه می‌دهد بیشتر شده است. بر اساس توافقنامه ژنو صادرات نفت ایران برای مدت 6 ماه تا روز 29 تیر باید به طور میانگین به روز 1 میلیون بشکه محدود بماند. اما اطلاعات گمرکی که رویترز میگوید با آن دست پیدا کرده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه نوامبر به این سو بالاتر از این میزان بوده است. رویترز در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته که بیشترین فروش نفت ایران در 4 ماه اخیر به مشتریان اصلیش در آسیا و همینطور ترکیه بوده که پس از توافقنامه ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه تهران امکان پذیر شده است. هفته‌نامه 9 دی، یکی دیگر از نشریات اصولگرا و منتقد دولت، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اصولگرایان دولت حسن روحانی را به کم صبری و بستن دهان مخالف متهم می کنند. در مقابل رئیس جمهوری اسلامی هم می گوید برخی از نشریات برای انتقاد از دولت از امنیت پولادین برخوردارند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حجت الاسلام حمید رسائی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گزارش خبرگزاری‌های روز سه‌شنبه ایران، این هفته‌نامه منتقد به اتهام نوشتن مقالاتی درباره عملکرد دولت و توافقنامه ژنو و همچنین گزارشی با عنوان اخراج دانشمندان هسته‌ای توقیف شده و پرونده‌اش به دلیل روحانی بودن مدیر مسئول آن به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. وبسایت شخصی آقای رسایی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگرانی‌اش از اوضاع فرهنگی کشور و منظر منزوی نشدن جریانات به تعبیر او مؤمن و انقلابی می نویسد، هفته‌نامه نه دی توقیف شدنی نیست و به تعبیر او چون کوه در صحنه می ماند. آیت الله خامنه‌ای 15 اسفند ماه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه می کنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد و واقعا باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی رو همه بدانند. همه این جوانان مؤمن و انقلابی هن که روز خطر سینه سپر می کنند، 8 جنگ تحمیلی میرن توی میدان. اینان افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنن یا مردم رو بدبینی میکنن، خدمت نمیکنن به کشور.
پس از سخنان آیت الله خامنه ای در حوزه فرهنگ و تاکید بر منزوی نشدن جریانات مؤمن و انقلابی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات از امنیت پولادین برخی از نشریات انتقاد کرد.
چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند؟ هیچ کس جرأت نمی کنه به اونها نزدیک بشه، نه قوه اجراییش نه قوه قضاییش. بالاتر از دژ پولاد خود را قیم می پندارند. تمام مطبوعات و رسانه ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند. اگر کسی خود را برتر می پندارد، این دولت او را برتر نمی بیند.
پس از شروع به کار دولت حسن روحانی، چند روزنامه مستقل و نزدیک به دولت همانند روزنامه بهار و آسمان از سوی دادستان تهران توقیف شدند و همچنین روزنامه‌های نشاط و هم‌میهن نیز با دخالت قوه قضاییه امکان انتشار پیدا نکردند. منتقدین دولت از جمله حمید رسایی، مدیر مسئول هفته‌نامه نه دی، دولت آقای روحانی را متهم به این می‌کند با نشریاتی که به تعبیر آنان به مقدسات اسلامی توهین می‌کنند برخورد نمی‌کند و در مقابل با نشریات منتقد دولت همانند هفته‌نامه نه دی یا لسارات الحسین و روزنامه وطن امروز برخورد تند صورت می‌گیرد. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس، در جریان سوال از وزیر ارشاد دولت حسن روحانی و انتقاد او از برخورد نکردن با نشریات نزدیک به اصلاح طلبان.
خبرنگاری میپرسه آیا قول میدید روند توقیف نشریات سیر نزولی داشته باشه؟ ایشون میگه حتما همینطوره. خبرنگاری میپرسه اگر دانشجویی تخلف بکنه باید دانشگاه رو تعطیل بکنن؟ ایشون میگه نخیر. من به آقای جنتی میگم آقای جنتی اگر یه رستورانی غذای فاسد داشت باید چیکار کرد؟ اگه داروخونه ای داروی فاسد آورد باید چیکار کرد؟ آیا فقط باید با مدیر بچه رو پلم میکنن برای اینکه امنیت ایجاد شه در جامعه؟ خب چرا ما برای رسانه‌ها یک ارزش مطلق جلوه بدیم؟ رسانه ای ارزش داره که در مسیر تعالی حرکت بکنه. چرا باید خجالت بکشیم از برخورد با این رسانه ها؟
هیئت نظارت بر مطبوعات به ریاست علی جنتی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی 17 دی ماه نیز نشریه یا لسارات الحسین از نشریات منتقد دولت را توقیف کرده بود. علی جنتی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا:
آنچه که در طول چندین شماره اخیرش در طول چند ماهه اخیر ما در هیئت نظارت بررسی کردیم مشهون از نشر اکاذیب، توهین‌های بسیار بارز به رئیس جمهور، به اعضای دولت، مقامات کشور، نوع لومپنیسم در بکارگیری کلمات، ادبیات بسیار سخیف و زشت، مجموعه عواملی بوده که اگر که میخواست هیئت نظارت درست برخورد بکنه بعد اصلا لغو پروانه میکردن به طور کامل.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه پس از توقیف هفته‌نامه نه دی، مهرداد بسپاش، نماینده منتقد دولت در مجلس، ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی میگوید با دولت کم صبری طرفیم. و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هم به خبرگزاری تسلیم میگوید بستن دهان مخالف با شعاری که دولت داده بود مغایرت دارد و او با کنایه گفت گویا این بار داس اعتدال به هفته‌نامه نه دی خورده است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد ساعت 16:09 ایران. نوروز فرداست. فردا به پیشواز نوروز میرود.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز امروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات سامی حسینی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 87 در یکی از ایستگاه‌های ایست بازرسی جاده سلما در استان آذربایجان غربی بازداشت شد. از همان زمان بازداشت تحت بازجویی و آنگونه که خود بعدها نوشت زیر فشار جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت. اتهام سامی حسینی عضویت در حزب حیات کردستان پژاک بود. همراه با او جمال محمدی دوست و همپرونده‌ای این فعال سیاسی کرد نیز بازداشت شد. سامی حسینی و همپرونده‌ایش بیش از 3 ماه را در اداره اطلاعات شهرستان سلماس بازداشت بودند. او در رنجنامه‌ای که بعدها از روند بازجویی، دادرسی و محاکمه خود نوشته، مدعی شده که در دوران بازداشت و دوره بازجویی تحت فشارهای جسمی بوده، شلاق خورده، از پا آویزان شده و با شوک الکتریکی شکنجه شده است. آقای حسینی بر اثر جراحات وارده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سلماس در همان روز اول بازداشت بیهوش شد و به بیمارستان امام خمینی در شهر ارومیه انتقال یافت. او 5 روز را در این بیمارستان گذراند و پس از آن مدت 13 روز دیگر هم در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی بستری بود. در حالی که سامی حسینی در ابتدا به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف کردی بازجویی می‌شد، اما بعد از 44 روز که او در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سلماس به سر می‌برد، در آخرین روزهای تیر ماه سال 87 در یکی از مناطق مرزی شهرستان سلماس بمبی منفجر شد و پس از این ماجرا این زندانی به اتهام بمب‌گذاری در مسیر نیروهای سپاه پاسداران بازجویی شد. سامی حسینی در رنجنامه خود به مطابق نبودن تاریخ بازداشت و انفجار بمب اشاره کرده و تأکید دارد که در زمان انفجار آن بمب در بازداشت بوده و نمیتوانسته در انفجار آن نقشی داشته باشد. در پرونده اتهامات این فعال سیاسی کردزمان از یک دستگاه ریموت کنترل انفجار بمب به عنوان مدارک ضبط شده از سامی حسینی و جمال محمدی سخن به میان آمده است. حالان که آقای حسینی چنین ادعایی را رد کرده و تأکید می‌کند که نه منزل مسکونی او تفتیش شده و نه او چنین چیزی در زمان بازداشت در اختیار داشته که بخواهد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ضبط و ضمیمه پرونده شود. در نهایت پرونده اتهامات سامی حسینی در آذر ماه سال 87 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی خوی به ریاست قاضی نوروزی رسیدگی شد و او به اتهامات محاربه از طریق عضویت در پژاک و بمب‌گذاری در چند دقیقه به اعدام محکوم شد. اعتراض آقای حسینی به این حکم در نهایت منجر به شکسته شدن حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر نشد، اما در فروردین ماه سال 90 درخواست اعاده دادرسی سامی حسینی مورد پذیرش قرار گرفت و حکم اعدام او در شعبه همعرض شکسته شد و آقای حسینی به اتهام عضویت در پژاک به 10 سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد. از آن زمان تا کنون سامی حسینی در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را می‌گذراند. سامی حسینی در مرداد ماه سال 92 در اعتراض به انتقال خود از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرد. وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر در گزارش‌های وضعیت جسمی سامی حسینی در زندان ارومیه را نامناسب توصیف کرده و گزارش کردند که او همچنان از آثار باقی مانده از بازجویی‌های اولیه‌اش رنج می‌برد.
د دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. چکیده خبرها را 16:30 دقیقه ایران می شنوید.